بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. پس در روایتی بود که فرمود اگر مضطر بشه محرم به لبس خوف، یشق و ظهر القدم، روی این خوف را مقداری بشکافد و بعد بپوشد. مرحوم آقایی فرمود سند روایت ضعیفه، طریق صدوق به محمد ابن مسلم ضعیفه، چون از نوه برقی نقل میکنه که او از پدرش نقل کرده، پدرش هم از برقی نقل کرده. این نوه برقی مجهوله، پسر برقی هم مجهوله. ما عرض کردیم که از سه راه میشه این مشکل رو حل کرد. یک راه نظریه تعویض سند، بگیم که برقی کسی است که در فهرست شیخ میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، یعنی اگر روایات منسوبت الالبرقی، روایاتی که نوه برقی از پدرش نقل میکنه، از برقی، از محمد بن مسلم، خب این میشه روایات منسوبت الالبرقی انه رواه عن محمد بن مسلم و واصل هم شده به شیخ به وصول عام، چون شیخ کتاب فقیه در دستش بوده، مشیخه فقیه هم در دستش بوده. خب این نظریه تعویض سند رو ما قبول نداریم، مخصوصا به این عرض عریض که خود شیخ این حدیث را با این سند ضعیف ذکر نمی کند در کتابهایش. راه دوم اینه که بگیم برقی نقل میکنه از علا ابن رزین، از محمد ابن مسلم. شیخ صدوق به جمیع روایات علا ابن رزین سند صحیح ذکر کرده، اینم جز روایات علا ابن رزین میشه دیگه، پس میشه صحیح. اینم درست نیست، چون در مشیخه فقیه مرحوم شیخ میگه و ما کان فیه ان علا ابن رزین فقط رویته ان فلان ثقه ان فلان ثقه ان علا ابن رزین، ظاهرش اینه که اونایی که بدء سند میکنن به علا ابن رزین و در خود کتاب فقیه نام علا ابن رزین را میبرم، نه اینکه در خود فقی گفتم روا محمد ابن مسلم، نامی از علا ابن رزین نبردم، فقط در مشیخه آمدم گفتم و ما کان فیه عن محمد ابن مسلم فقط رویته عن فلان عن فلان عن البرقی عن علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم. و ما کان فیه عن علا ابن رزین قطعا شامل این مورد نمیشه، ناظر است اونجایی که در متن فقیه نام علا ابن رزین رو برده. راه سوم برای تصحیح این سند اینه که بگیم فقیه در اول کتاب فقیه مرحوم صدوق گفته که ما اوردته فهو مستخرج من الکتب المشهوره التي عليها المعول و الیها المرجع. پس این حدیث از کتب مشهوره نقل شده، نوه برقی و پسر برقی اینا کتاب مشهور نداشتن و الا در کتب فهارست اصحاب مثل فهرست نجاشی، فهرست شیخ ذکر می شد نامشون. چرا؟ پس باید از کتاب‌های مشهور، حالا یا کتاب محمد بن مسلم یا کتاب برقی، یا کتاب برقی باشه. نه، مستخرجته فهو من الکتب المشهوره. نمیگه کتب مشهوره ای که بعد اسناد میکنم به صاحب کتاب. شیخ طوسی داره در مشیخی که من بعد اسناد میکنم به مؤلفین اصول و مصنفات. شیخ صدوق اینو نداره. شیخ صدوق میگه که من اونی که استخراج کردم از کتب مشهوره استخراج کردم. حالا کتاب مشهور مال محمد ابن مسلم چه مثالی نبود، برای برقی بود. برقی نقل کرده است عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. چرا؟ برای اختصار، برای اختصار. هر شبت خدمتتون که خب وقتی شد کتاب مشهور، اصلا ما نیاز به این سند نداریم. اصالت الحس میگه که این کتاب مشهور لابد به مقدمات عادیه شیخ صدوق اطمینان پیدا کرده که مال صاحب اون کتاب دیگه. مخصوصا طبق اون بیانی که ما داشتیم که اصلا سند هم ذکر کنن، سند به عنوان کتاب ذکر میکنن، این سند به نسخ که نبوده که. بله نه گاهی خود اون بله بله راوی ثقه باشه دیگه، راوی ثقه باشه، راوی ثقه باشه. خیلی جا میگه قال الصادق علیه السلام، اونو چیکار میخوای بکنی؟ خب تو کتب مشهوره گفته قال الصادق، به چه درد میخوره؟ از محاسن برقی نقل کرده مرسلا از محمد بن مسلم، اون که به درد نمیخوره که. این خوبه که بالاخره این کتاب مشهور یا کتاب برقی بوده، از برقی به بعدم که سند صحیحه، یا کتاب محمد بن مسلم بوده. خب عرض کردم اگه بخواید بحث مشهور بودن نسخه رو پیش بکشید، ما معتقدیم اولا اصالت الحس جاری میشه، انشاءالله مشهور بود. یعنی مشهور یعنی قرائن مستفیضه‌ای بوده که اگه ما هم جای شیخ صدوق بودیم، هر کس جای شیخ صدوق بود وثوق پیدا میکرد که این کتاب خالی از اغلاط هست و این کتاب برقی است. و الا اگه این اشکال رو مطرح کنید، با توجه به اینکه ما اثبات کردیم ظاهراً، یعنی لابد عده قانع شدن که اصلا این طرق تأمنن و تبرکن بوده، و الا این بزرگان به نسخ سند حسی نداشتن، به کتاب سند داشتن، این نسخ رو هم مطمئن می شدن که نسخه صحیح است. وقت اگر بخواید بگید که نسخه به نظر شیخ صدوق صحیح بوده، به چه درد ما می خوره؟ و این دیگه باید بیاییم بحث انسداد رو دو مرتبه از نو بحث کنیم و انسدادی بشیم دیگه، کاری نمیتونیم دیگه بکنیم. مثل بقیه موارد میشه که حتی سند صحیح هم ذکر کرده، ولی به نظر ما این سند به عنوان کتاب به نسخه که نیست. حتی تو مشیخه. خب از این بحث بگذاریم. کلام واقع میشه در محرم دیگر از محرمات احرام و هو الفسوق. اصل این که فسوق حرام است در احرام، خب لا اشکال فیه و مستندش هم آیه شریف است که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اما مراد از فسوق چیست؟ فسوق معنای لغویش خروج از طاعته. ففسق عن امر ربه. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. فسق یعنی خروج از طاعت. بحث در این آیه شریف است که مراد از فسوق در این آیه چیست. ما اگر بودیم و این آیه شریفه، گفتیم مراد از فسوق مطلق خروج از طاعت است، یعنی گناه نباید در اثناء حج انجام بدهید، یعنی حرمت مؤکده دارد. غیر حج گناه بد است، اما در حج بدتر است. و اتفاقا مرحوم شیخ طوسی در تبیان همین جور تفسیر میکنه این آیه شریفه رو، میفرماید روا اصحابنا انه اراد الكذب. اصحاب ما روایت کردن که مراد از فسوق کذب است. والاولا ان نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها. و بهی قال ابن عمر و ابن عباس و مجاهد و عطا و قال بعضهم مراد از فسوق اون چیزی است که فی حد ذاته حلال است، در حال احرام حرام است. مرحوم شیخ میفرمود و هذا غلطان، این غلطه. اتفاقا تو این بخش حق با شیخ طوسی است. ظاهر فسوق اینه که در چیزی که فی حد ذات فسق است لولا الحج، شارع اونو میگه در حج انجام ندید، شامل محرمات احرام که بر غیر محرم حرام نیستن اصلا نمیشه این آیه. و این نکته ایست که تو بحثهای بعد به دردمون میخوره. ثابت خواهیم کرد که مثلا در روایات میگه که الفسوق الکذب و سباب، یا در برخی روایات دیگه میفرماید که الفسوق الکذب و المفاخره، به قرینه اینکه اینها رو مصداق فسوق ذکر میکنه، کذب محرم رو میگه، سباب محرم رو میگه. و الا در حال احرام به غاصبین خلافت، به ظالمین صدیقه طاهره سب بکنه، حرام نیست. سبی حرام است که مصداق فسوق است. مفاخره، مفاخره ای که فی حد ذاته هیچ مشتمل بر اهانت مؤمن نیست که حرام نیست. اهانت به کسی نمی کنه، خودش فخر میکنه. انا ابن زمزم و منا. بله، این که اشکال نداره که مفاخره است دیگه، اما این اشکال نداره به قرینه که تحت کبرای فسوق ذکر شده. اینا ظاهرش اینه که یعنی همون چیزی که فی حد ذات فسوق است، مفاخره ای که فی حد ذات فسق است، سبابی که فی حد ذات فسق است، کذبی که فی حد ذات فسق است. رفث این جماع، اگه جماع جز فسوق باشه که تمام علما همه میشن فاسق. چی میفهمم؟ من میگم فسوق ظاهرش اونه که فی حد ذات حرام است، شامل حرام به سبب الاحرام نمیشه. خب ولی اونی که فی حد ذات حرام است، ظاهرای اینی که هر چیزی که فی حد ذات حرام است نهی مؤکد داره در حال احرام. برخی فرمودن مثل شیخ در مبسوط و اقتصاد و مرحوم صدوق، مرحوم صاحب سرائر، محقق حلی در شرایع، فرمودن الفسوق الکذب، ظاهرش که منحصر کردن فسوق را به کذب. در مختلف الشیعه مرحوم علامه حلی نقل میکنه که والد شیخ صدوق هم همین نظر رو داره. ابن البراج که از این تندتر رفته گفته الکذب و علالله و رسولهی و الائمت علیهم السلام، فسوق فقط کذب علالله و رسولهی و الائمت علیهم السلام. ابن ابی عقیل میگه کل کلام قبیح و محرم، کل لفظ قبیح، سخنان ناشایست و حرام، حالا سب باشه، کذب باشه، مفاخره حرام باشه، غیبت باشه، تهمت باشه، همه اینا میشه مصداق فسوق. که مرحوم آقای دامادم فرموده اقوا همین قول ابن ابی عقیله. سید مرتضی و جمعی از اصحاب گفتن فسوق کذب و سبابه. از ابن جنید هم این نقل شده. بعضی مثل مرحوم آیخویی و مشهور متأخرین میگن فسوق کذب سباب و مفاخره محرمه هست، این سه قسم. که حالا اصرار هم دارن بعضی ها که میگن اصلا مفاخره محرمه قسم سوم نیست، جز همون سبابه. آقای خویی هم در بحثش اینو مطرح کرده، در حالی که این درست نیست. ممکنه یه مفاخره محرمه باشه ولی سباب نباشه، اهانت به غیر توش هست. یا مفاخره به عادات جاهلیت، من اونیم که بابام نمیم چقدر آدم کشت، اعراب جاهلیت اینجور مفاخره میکردن دیگه، این مفاخره محرم است ولی هیچ سب به هیچ سب به کسی نکرده. یا میاد میگه که تو اون وقتی که مثلا فرض کنید که ما مثلا اشکال میکردیم به استاد، تو اصلا هنوز نفهمیده بودی استاد چی میگه، داره توهین میکنه به طرف دیگه. سباب نیست، مفاخره ایست که اهانت به مؤمن هست، این مفاخره محرم است. پس این که میگن مفاخره محرم همون سبابه، نه، ممکنه سباب نباشه، حد که مؤمن باشه. یا افتخار به محرمات باشه، گفت اینایی که میرن زندان اون جرمهای جنایی برای که کم نیارن جرمشون رو زیاد میگن، روش نمیشه بگه من دعوا کردم اومدن زندان. چون میگه این میگه من 10 تا آدم کشتم اومدم زندان، اون میگه من 15 تا آدم کشتم، اینم مجبوره که ما یکی 2 تا کشتیم. این میشه فخر به محرمات. خب این مفاخره محرمه ولی سباب مومن، سباب مومن توش نیست. حالا بگذاریم، این مفاخره است دیگه، این فخر فروشی هم مفاخره، یعنی فخر فروشی. مفاخره که فعل بین الاثنینی نیست که 2 نفر با هم تفاخر بکنن، اون تفاخره. مفاخره یعنی به رخ دیگران کشیدن، فخر فروشی. بله دیگه، حرامه دیگه، افتخار به چیزی که خدا حرام کرده حرامه دیگه. کسی افتخار کنه به این که من همونیم که نعوذ بالله آدم کش بودم، نعوذ بالله کذا بودم، این خلاف فهوای، خلاف دلیل توبه، خلاف دلیل نهی از منکر و امر به معروف خلاف وجوب استغفار. شک دارید در اینکه افتخار به محرمات حرامه؟ این از مسلمات افتخار میکنه که من کسی بودم که در هر روز تا گناه نمی کردم تا خم نمی خورد. افتخار میکنه ها، نه اینکه بگه ما اینجور بودیم دیگه چه کار کنیم، جوونی بود و نادانی. نه، اظهار نمیگم، او اظهارم حرامه. اظهار گناه، بگه من فرض کنید شرب خم کردم در جوانی، اون از باب اذلال نفس و افشاء سر مؤمن حرامه. نه، حالا فرض کنید که افشا شده سر این، همه میدونن این مثلا شرب خم میکرد، اما حالا داره افتخارم میکنه، میگه بله افتخار میکنم. اون وقتی که شما جرأت نداشتید مثلا فرض کنید که این کار رو بکنید، ما رفتیم نعوذ بالله مشروع هم خوردیم، خب معلومه حرامه دیگه، این خلاف وجوب استغفار. خیلی خلاف وجوب استغفار و وجوب توبه است. عرض شود خدمتتون که بگذاریم، پس قول اخیر هم اینه که 3 تا حرام داریم: کذب، سباب، مفاخره محرمه، که به نظر ما عام است از سباب، یعنی گاهی سباب نیست ولی مفاخره محرم است. مرحوم نراقی در مستند یه مطلبی داره، اینو اول عرض کنیم، فرموده این اختلافات هست ولی شما نگران نباشید، هیچ اثری نداره این اختلاف ها. چرا؟ برای اینکه خب کفاره که نداره این فسوق در حج، چون روایت میگه لم یجعل الله له حدن، خدا کفاره برای این قرار نداره. خب کفاره که نداره، فسوق همون است که فی حد ذاته حرام باشد. خب هر چیزی که فی حد ذاته حرام است، در حج هم ارتکابش حرام است، کفاره هم که نداره. فقط یه بحث علمیه، بحث طلبگیه، خیلی نگران این دعوای طلبگی نباشید. خب این فرمایش تمام نیست، همچین هم دعوای طلبگی نیست. اولا کی میگه کفاره هیچ نداره؟ تو ذیل همون روایت که میگه لم یجعل الله له حدا، داره و یستغفر الله و یلبی، ظاهرش اینه که درسته کفاره شات و اینا نداره، ولی واجب است استغفار کند و تلبیه بگوید. اگر واقعا مثلا فرض کنید که سباب جزء فسوق مراد در این آیه شریف نیست، خب توهین کرد، فحش داد به برادر دینیش، بعد توبه میکنه، توبه میکنه، توبه هم که لازم نیست که به لفظ باشه، تو دلش توبه میکنه، اما اگر جزء فسوق در آیه باشه، خب روایت داره که ارعیت من ابتلی بالفسوق، حضرت فرمود یستغفر الله و یلبی، باید استغفار کنه، کفارش استغفار و تلبیه است. اگه اصلا اومدن بحث کردن اینا رو، بعد بگن نه خیر استغفار واجب نیست، تلبیه واجب نیست، بحث نکردن، او رؤوس مطالب رو مطرح کردن، اینا رو بحث نکردن، نه که بحث کردن و گفتن نه واجب نیست. از کجا میدونی؟ بحث نکردن دیگه. اصلا به این ذیل ها گاهی توجه نداشتن، اینا معمولا میگفتن کفاره شاد داره، کفاره شاد داره. هذا اولا لم یجعل الله له حدن، و حد معتنابه یعنی کفاره دم شاد، ولیکن یستغفر الله و یلبی، بابا دیگه استغفار و تلبیه هم شد، عرض شود که خیال گفت پوله که آدم نتونه خرج کنه. اون این مقصود اینه که کفاره شات و اینا لازم نیست بدی، استغفار بکنه، تلبیه بگو، بگه آقا اینم عرض شود که سخته، این دیگه خیلی زرنگیه، این حالا پول بدی سخته، این دیگه چه سختی داره؟ ظاهر استغفار استغفار لفظیه، ظاهر استغفار نگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، مثلا نه توبه نفسانیه، اما در بقیه گناه ها نه، بیش از توبه نفسانیه. عزم علا ان لا یعود، ان ندم علا ما مضا والعزم علا ان لا یعود کافی، بیشتر از این ما دلیل ندارم. توبو الالله توبتن نسوها. ثانیا بنابر مسلک منسوب به مشهور، شرط انعقاد احرام اینه که انسان عازم نباشد بر ارتکاب محرمات احرام، و الا احرامش باطل است. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الحج مطرح میکنه، میگه شرط انعقاد احرام اینه که انسان عازم باشد بر ترک محرمات احرام، و اینو نسبت میدن به مشهور. خب اگر که جزء فسوقی است که از محرمات احرام است، آقا من موقعی که میخوام محرم بشم اگر عازم نیستم بر اجتناب از دروغ در زمان احرام، به نظر مشهور احرام منعقد نمیشه، و خدا به داد اونای برسته که عادت دارن دروغ بگن. خب چه کار میخوام بکنه تو این مدت احرام؟ عازم بشه دروغ نگه؟ عازم میشه خودشو گول میزنه. خب میگیم اگر اثر عملی پس داره، باید عازم بشه بر ترک این فسوق، در حالی که اگر کسی گفت که فسوق فقط فرض کنید که سباب فسوق نیست، مفاخره فسوق نیست مثلا، هیچ نیازی نداره که عازم بشه بر ترک سباب و ترک مفاخره. بله یک وظیفه‌ای داره بینه و بین الله، گناه نکنه، اما ربطی به احرامش پیدا نمی‌کنه. پس این که فرمود ثمره نداره، نه خیر، ثمره دارد. خب اجمالا نیت میکنه آی گلپایگانی هم میفرمود که باید در هنگام احرام عازم باشیم بر ترک محرمات احرام. همه قبول ندارن ها، چون عرض کردم احرام بعضی گفتن یعنی عزم بر ترک محرمات احرام و نصب ذالک علی المشهور، بعضی ها گفتن که نه، تحریم و محرمات الاحرام علی النفس، انشا بکند که من بر خودم حرام کردم این محرمات احرام را، این می سازد با عزم بر ارتکاب گناه، که نظر مرحوم آقای صدر بود. نظر سوم اینه که اصلا احرام، انشاء احرام یعنی عزم بر حج، عزم بر حج هذا و انشاء الاحرام، بعد که تلبیه میگی میشه محرم. حضرت امام رضوان الله علیه میفرمود اصلا قصد احرام یه امر لغویه، یعنی چی من محرم میشوم؟ تلبیه بگو محرم میشی دیگه، مثل این که طرف قبل از غذا خوردن بگه من غذا میخورم، غذا بخور میشه من غذا میخورم میگفتن نداره. قصد ایشون میفهم اصلا قصد احرام این چی؟ احرام باید تلبیه، احرام با تلبیه حاصل میشه، تلبیه بگو محرم میشی، چیز دیگه این نیست که مرحوم آقای خویی هم نظرشون همین بود، آقای سیستانی هم نظرشون همینه، مرحوم استاد هم همینطور، این هم یه نظره. ولی مشهور میفرمودن که عزم منصوب به مشهوره که هو العزم علی ترک محرمات الاحرام، جناب فاضل نراقی، جناب محقق نراقی، پس ثمره عملیه پیدا کرد. چرا میفهمید ثمره عملیه نداره؟ بحث کنیم مراد از فسوق در آیه چیست. خب حالا از این بحث بگذاریم. بالاخره این اختلاف در معنای فسوق چرا اینقدر شدید شده؟ هر کس یک قولی انتخاب کرده. منشأ این اختلاف، اختلاف روایات. ما اول این روایات رو بخونیم، بعد بیاییم وجه این اقوال رو یکی یکی ذکر کنیم. اولین روایت، روایت زید شحامه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرفث والفسوق والجدال فقال قال اما الرفث فالجماع و اما الفسوق فهو الكذب الا تسمع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والجدال قول الرجل لا والله و بلا والله و سباب الرجل الرجل. ببینید سباب را جزء جدال گرفت در این روایت، فسوق رو فقط کذب معنا کرد. الفسوق فهو الکذب. سند این روایت ضعیفه. زید شحام مشکل نداره، ولی مفضل ابن صالح که راوی از زید شحام است، نجاشی در ترجمه جابر ابن یزید میگه که روا عنه جماعت غمز فیهم و ضعفوا منهم عمرو بن شمر و المفضل بن صالح. مرحوم وحید بهبهانی تمایل داره که توصیف کنه مفضل بن صالح را، چون می‌فرماید که اجلا از اون نقل حدیث کردن، اصحاب اجماع از اون نقل حدیث کردن، ابن ابی عمر از اون نقل حدیث کرده است، بزنطی از اون نقل حدیث کرده است. خب غیر از اصحاب اجماع میشه مشایخ ثلاث، صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر، لا یروون الا عن ثقتین الا ما قاله الشیخ فی العده. خب اینجا که ابن ابی عمر و بزنطی نقل کردن از مفضل ابن صالح، ما میگیم خب جناب وحید بهبهانی همه اینها یک طرف، تضعیف نجاشی اونم به این لسان، غم زفیهم و زعفو، این اونم یه جماعتی از بزرگان تضعیفشون کردن و غمز کردن در اونا، ما هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، ثابت نمیشه به ساقت مفضل ابن صالح. پس این روایت ضعیف السنه. روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار، اذا احرمت. خب با این خوندن این روایت معلوم میشه که این اقوال منشأش چیه. کثیری از فقها گفتن الفسوق الکذب، روایت زید شحام رو گرفتن. قوم زفیهم، نه شما درست میفرمایید، اگر مرادتون ضمیر به این مضعفین برمیگرده نه به مضعفین، ولی تعبیر قوم زفیهم و ضعفو نشون میده که جماعتی تضعیف کردن، نه قوم زفیهم فرد واحد ضعف هم فرد واحد. قوم زفیهم و ضعفو ارسال مسلمات میکنه نجاشی، میگه اینها افرادی هستند که تضعیف شدن، غمز درشون شده توسط این ظاهرشی که توسط بزرگان متعددی تضعیف شدن، نه توسط یک نفر یک قیلهی دیگه. حالا ضعفو دیگه نه، ببینید بالاخره نجاشی میگه ظاهرش اینه عده‌ای تضعیف کردن، از اون عده‌ای هم توثیق کردن، چه کارش کنی؟ نه ضعفو ضمیر به جماعت بر نمیگرده، به این مضعفین بر میگرده، این تضعیف شده. اما فعل مجهول ظهور داره در این که گروهی اینها رو تضعیف کردن، نه این که قیله انه ضعیفان. یه نفر هم تضعیف شده، تضعیف کرده باشه، تضعیف شدن اینا، این خلاف ظاهره. حالا برفرض باشه این ظاهرش یه نجاشی تضعیف میکنه دیگه، اگه این اشکالا رو بخواید بکنید، بدنتی از کجا از ثقات نقل میکرده؟ اونم شیخ طوسی در عده میگه، شیخ طوسی در عده میگه که بدنتی از ثقات نقل میکنه دیگه. حالا دیگه این معناش این که هیچ تضعیفی رو ما معارضه با توثیق ندونیم، این قابل قبول هست. راجع به همین مفضل ابن صالح، تعبیر میکنه ضعیف و نیت اول حدیث، یعنی درایت النور نقل کرده دیگه. آها آها نمیدونم، ما اینی که دیدیم این بود که در ترجمه جابر ابن یزید می، خب اگر نزید، خب دیگه اینجور باشه که ضعیف و نیت اول حدیث دیگه، یه توجیه شما بازیشون توجیه میکنه، میگه یده اول حدیث از باب اینکه اینا روایاتی بود، آقایون میگفتن روایات مشتمل بر غلو، امام صادق که سخنان غلوامیز نمیفرمود، راوی درج اولم که مثل زراره اونم که غالی نبوده، پس حتما این مفضل ابن صالح که اینا رو جعل میکرده، چون روایت که جعلیه، کی جعل کرده؟ امام صادق که نیست، زراره هم که نیست، پس حتما همین مفضل ابن صالح، اینا بدشانسی مفضل ابن صالح، اینجوری ایشون توجیه میکنه. خب اینا دیگه توجیهه، خب ظاهر ضعیف و نیت اول حدیث با این توثیقات تعارض میکنه دیگه. روایت دوم صحیح معاویه بن عمار، قال ابو عبدالله علیه السلام ان احرمت فعلیک بتقوی الله فان من تمام الحج والعمره ان يحفظ المرء لسانه الا من خير. وجه کلام ابن ابی عقیل آشکار شد که دامادم تقویت میکنه، فان من تمام الحج والعمره ان يحفظ المرء لسانه الا من خير، یعنی سخنان زشت نگوید، سخنان حرام نگوید. ابن عقیل هم اینو گفت دیگه، گفت الفسوق و بل کلام القبیح. آی داماد هم گفت بله حرف خوبیه، غیبت، تهمت، سب، کذب، مفاخره هم اینا داخل در کلام قبیح هم. این روایت هم میگه که ان تمام الحج والعمره ان يحفظ المرء لسانه الا من خیر كما قال الله عز وجل فإن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. البته بعدش داره فرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. خب بعدش داره الفسوق الكذب والسباب، مثل ابن ابی عقیل و آی داماد میگن این دیگه از ما مثاله، ولی اصلش هم اینه که یحفظ المرء لسانه الا من خیر. کلینی در کافی این حدیث رو نقل میکنه، اضافه هم داره، میگه وقال علیه السلام اتق المفاخره و علیک به ورع یحجزک عن معاصی الله فان الله عز وجل یقول ثم لیغضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم و وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. و باز ادامه داره البته که اینه: قال ابو عبدالله علیه السلام من التفف ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فاذا دخلت مكه وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفاره. این زیلم هست، باز این مؤید ابن ابي عقیل و آقای داماده که میگن کلام زشت، فسوق یعنی کلام زشت. حدیث سوم صحیح علی ابن جعفر، این صحیح است دا، شیخ به سند صحیح نقل میکنه از علی ابن جعفر. قال سألت اخی موسی علیه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخره. این روایاتی است که در مقام هست. حالا جمع بین این روایات باعث شده که اقوالی در مسئله به وجود بیاد. قول اول قول شیخ طوسی در تبیان واختاره بعض الاعلام فی کتاب المرتقى الى الفقه الارقا، که مراد از فسوق مطلق گناه است، مطلق خروج از طاعت است. تأمل بفرمایید ببینید که این روایات رو آیون حمله بر بیان مصادیق میکنن، میگن ظهور در حصر نداره، ذکر مصادیقه ولا آیه مطلقه. تأمل بفرمایید ببینیم این فرمایش تمامه یا نه.